در واقع منشأ اپیستمولوژیک روش صحبت کنیم. و گروه سوم گروهی که در واقع نظری فرهنگی ان، فمینیسم، پست کلونیالیسم، نقد مارکسیستی به نوعی، شاید به نوعی اونم بشه تو اپیستمولوژی قرار داد، و تئوری فضا، اسپیشال تئوری. و گروه چهارم بیوگرافی و تحلیل فرهنگ مادی هست که اینها توصیفی، تاریخی و آزاده. در واقع شما میتونید ترکیب کنید با روش‌های دیگه و به نتایج مورد نظر برسید. اما خود اپیستمولوژی چیست؟ بحث بسیار درازدامنیه که من سعی میکنم خیلی سریع ازش عبور کنم، یعنی چیز زیادی نگم در موردش. در واقع موضوع اپیستمولوژی معرفت و شناخته، و اگر به زبان انگلیسی رجوع کنیم knowledge، که ما وقتی در لغتنامه‌های فارسی دنبال این می‌گردیم، بعضیا نظریه شناخت ازش نام بردن، بعضیا معرفت شناسی نام بردن. در بسیاری از نوشته‌های در واقع ترجمه‌های متأخر در 20 سال گذشته در حوزه علوم انسانی، فلسفه، نظریه فرهنگی، ما کلمه دانش رو، صورتبندی دانش رو مثلا در بحث فوکو می‌بینیم. و این دانش هم نالجه که در واقع اینجا شناخته، در واقع شاید از همینجا میتونیم بحثمون رو شروع کنیم، این بحرانی که ترجمه برای ما به وجود میاره. به هر حال اپیستمولوژی اونچه که هست سازوکار استدلال‌های منطقی رو در تولید معنا و در جستجوی معنا و مفهوم سازی دنبال میکنه. تقریبا خود فلسفه است یا منطق فلسفیه میشه ازش صحبت کرد. اما متدولوژی چیه؟ متدولوژی در بعضی از تعریف‌ها متدولوژی رو تقریبا برابر با اپیستمولوژی فرض می‌کنن، به دلیل اون نسبت فوری و نزدیکی که باهاش داره. اما همونطور که در این اسلاید شما ملاحظه می‌کنید، از یک جایی به بعد، از جایی که اپیستمولوژی رو به ضعف میره و به نوعی کنار گذاشته میشه یا به چالش گرفته میشه، البته هیچ‌وقت کاملا نمیتونه کنار بره، اما به هر حال روش‌های نظری فرهنگی که غالب میشن، اون نسبت فوری رو شاید از این نظر بین اپیستمولوژی و روش نشه پیدا کرد. وقتی ما روش‌های 12 گانه رو به کار میبریم، از دو زاویه درگیر معرفت شناسی میشیم، از دو زاویه درگیر اپیستمولوژی میشیم. یکی مبدع روشه که از کدوم در واقع نهله فکری داره میاد و چگونه چه مجموعه‌ای از گزاره‌های فلسفی فکری تداوم پیدا کردن که منجر به این روش شدن. و مرحله دوم اون قسمتیه که ما یک چارچوب معنایی برای مقالمون انتخاب میکنیم، یا چارچوب مفهومی شاید درستر باشه، یعنی مقدمات بحثمون رو بر چه سوار میکنیم. بنابراین در دو طرف این معادله اپیستمولوژی خودشو نشون میده، و حتی اگر شما از نظریه فرهنگی شروع کنید، بالاخره یک اپیستمولوژی دارید در مقالتون. حالا این کلیاتی بود که خواستم سریع ازش عبور کنم. صحبت من متوجه این بحرانیه که برای فهم این مسائل ما داریم، یعنی ما روشی داریم که ترجمه شده، اپیستمولوژی داریم که ترجمه شده، اصول موضوعی داریم که حتی اگه از ایران رفته به زبانهای اروپایی، از فارسی و عربی رفته به زبانهای اروپایی، مجددن داره ترجمه میشه به فارسی، و اینجا سلیقه و ضرورت‌ها و ظرف زمانی که این ترجمه داره درش صورت میگیره. یک پژوهشگر هر لحظه گرفتار اینه که این کلمه‌ای که من دارم استفاده میکنم در زبان مبدأ چه معنایی داره میده. حتی خواننده، من وقتی یک نقد رو میخونم، گرفتار اینم که این منظورش اینجا از این کلمه چه بوده نویسنده. حتی مثلا اگه هم به اپیستمولوژی بگردیم، وقتی میگه اپیستمولوژی منظورش چه بوده؟ بنابراین ترجمه چه واژه‌ای هست که داره این رو به این شکل استفاده میکنه؟ خب این مسئله به کجا برمیگرده؟ مسئله اینه که ما در واقع اپیستمولوژی زبان فارسی رو رها کردیم، یعنی در هر دوره‌ای مطابق با سلیقه‌ای، مطابق با درک لحظه‌ایمون از اون واژه‌ها، اینها رو برگردوندیم. و فرض کنید وقتی در یک بازه 100 ساله، 50 ساله ما به این ترجمه‌ها، این واژه‌ها برمیگردیم، یک آشوب معنایی اونجا هست که هر پژوهشگری رو میتونه دیوانه کنه اصلا، یعنی واقعا پیدا کردن این معنی. اما خب تکرار و تمرین باعث میشه که ما هی حرف بزنیم و این کلمه ها در دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم، مثلا فرض کنیم در جلساتی که میریم، یه معنای به هر حال میانگینی پیدا میکنن و احساس میکنیم که درک میکنیم. یکی از مثالهاش کلمه مدرنیته است. مدرنیته یکی از دشوارترین کلمه ها برای ترجمه است، و وقتی که افراد در متنشون استفاده میکنن یا در صحبتاشون هست، ما احساس میکنیم میفهمیم منظور گوینده رو. و این فقط به واسطه تکرار زیاد این کلمه است. یه اصطلاحی هست شاید بد نباشه یادی کنیم ازش، شما رفتین سراغ مکتب سقاخانه، تلفیق سنت و مدرنیته. یکی از مهملترین و بی‌معناترین ترکیب‌های واژگانی که در این سال‌ها فکر کنم 40 50 ساله داره در ادبیات تجسمی ما به کار میره. ترکیب سنت و مدرنیته چه معنایی داره؟ کدام مدرنیته؟ کدام سنت؟ چی با چی ترکیب شده؟ و این یکی از اون واژه. اما وقتی که در مورد یک اثر خاص صحبت میکنیم، میگید این شما تلفیق سنت و مدرنیته رو در این کار میبینید، مخاطب انگار میفهمه که منظور شما چیه. و این یکی از اون شاهکارهای ادبیات تجسمی ماست. بنابراین چه کار باید کرد؟ یک راه حل فوری که به ذهن میرسه اینه که کلن ما کوچ کنیم بریم به یک زبان دیگه، یعنی زبان رایج و اصلی زبان علمی دنیا، زبان انگلیسی، و اصلا در اون زبان بنویسیم. همونطور که دوستان فرمودن، بیشتر کسانی هم که درباره هنر ایران کار میکنن در اون زبان مینویسند، چه ایرانی هستند که در دانشگاهی خارج از ایران تحصیل میکنند، چه پژوهشگران اروپایی و آمریکایی هستند که در رابطه با در حوزه هنر ایران فعالیت میکنن. مسئله خیلی مهم اینه که در ابتدا به نظر این مقوله ساده میرسه، چرا که در زبان انگلیسی دیگه ما مشکل این که این چه معنایی میده رو به این در این حد بحرانی باش روبرو نیستیم. در واقع فاصله بین روش و اپیستمولوژی، فاصله تقریبا یا میشه گفت تناسبی وجود داره بین روش و اپیستمولوژی، و شما اگر اون تعاریف مفاهیم پایه رو یاد بگیرین در زبان انگلیسی و در روش اینها رو جستجو کنین، تقریبا میتونید یک ساختار گزاره‌ای، یک سازمان گزاره‌ای منطقی و دارای معنا و مفهوم مشخص در مقالتون پیاده کنید. اما دشواری کجا خودشون نشون میده؟ در اونجایی که شما بخواید موضوع کارتون رو ایران قرار بدید. به فرض شما میخواید درباره یکی از نگاره‌های تیموری صحبت کنید. چجوری میتونید اون وقت تمام مفاهیم همبسته به اون رو رها کنید و برید از زبان انگلیسی با تمام مسائلی که آقای موسوی اقدم الان اشاره کردن در پنل قبلی به خوبی آقای دکتر صالح طباطبایی صحبت میکردن که خیلی خوب اون اشاره کردن که چجوری این دامنه کج‌فهمی ها در زبان انگلیسی برای اینکه کسانی که اصلا آشنایی ندارن یا تعمدن یا از رو دسترسی نداشتن به زبان فارسی، یک بخشی از این فرهنگ رو کنار میگذارن. قبل از جلسه با وقتی این بود که واقعا چگونه میشه درباره مینیاتور ایرانی، درباره نگارگری ایرانی صحبت کرد بدون اینکه شعر فارسی رو دونست، بدون اینکه در واقع تاریخ تصوف رو دونست، نهلهای فکری اون دوره خودش رو بدونیم. خب حالا به فرض شما میخواین در زبان انگلیسی درباره اینها مطلب بنویسین، ناچارین از فارسی ترجمه کنین دیگه، یا از عربی یا از فارسی بخش زیادی رو باید ترجمه کنین. دوباره اینجا ما گرفتار اپیستمولوژی زبان فارسی میشیم، اپیستمولوژی در زبان فارسی میشیم، و بنابراین مسئله ترجمه یک بار دیگه خودش رو نشون میده. طبیعتاً رجوع میکنیم به اورینتالیستایی که پیشقدم این کار بودن، پیشنهادهای خیلی خوبی در کار بسیاری از اونها هست، اما همچنان چیز مهمی، بخش مهمی داره از محتوای مفهومی اون واژگان، ترمینولوژی و ارجاعات سرراست و ضمنی اون از دست میره. برگردیم دوباره به زبان فارسی، جایی که میخواییم تلاش کنیم. احتمالاً هدف این جلسات هم این هست که به یک راهی برای دقیق تر کردن روش شناسی خودمون یا روش های تحقیق خودمون برسیم. ما برمیخوریم به واژه هایی که در زبان مبدع، یعنی در زبان انگلیسی، در اونجا هم اینها دچار بحران هستن. واژه‌ای مثل مدرنیته که از قبلا مثالش رو زدم، همینطور معاصریت، اینا واژه هایی هستن که در معانی مختلف به کار رفتند، و در نتیجه شما باید ببینید در اون حوزه‌ای که دارین اینا رو استفاده می‌کنین چگونه به کار رفتن. حالا یک تعبیری هست این که در واقع ببینید چگونه انضمامی شدن اینها، چگونه متعین شدن، کانکریت شدن اینا در زبان مبدا. در مورد مدرنیته یکی از اون بحث‌های درازدامنیه که هم در داخل ایران هم خارج از ایران مطرح بوده، و اینکه شما چگونه یک مفهوم انتزاعی و مجردی مثل مدرنیته رو متعین می‌کنید در بحث خودتون. پیشنهادهایی هست، مثلا اینکه شما باید خانش تاریخی کنید، دوره‌های تاریخی ظهور این واژه و استفاده از اون رو، و در نتیجه دوره‌های تاریخی مدرنیته رو بررسی کنید، اونجوری نگاهش کنید، یا از راه زبانشناسی وارد بحث بشین. برای به هر شکل شما یک شیوهی برای انضمامی کردن یک کلمه پیدا میکنید و در اون لحظه‌ای که یا در اون متنی که این اصطلاح رو در اون متعین کرده، شما می‌خواید اینو ترجمه کنین به فارسی. بنابراین فقط در اون ساحت، در اون ساحت خاص شما معنای این واژه رو سعی می‌کنید با در واقع دایره کلماتی که در اختیار دارین به فارسی برگردونید. اون وقت اگر این واژه تکرار بشه و در یک دوره زمانی و یک در واقع ظرف عام بشه، در دوره‌های زمانی دیگه که معنای دیگه‌ای رو می‌خوایم از این واژه به دست بدیم، باز دچار گرفتاری میشیم. مثالش خود همین مدرنیته است. ببینید در زمانی که واژه مدرنیته به ویژه در هنر به کار رفت و اصولاً در واقع خیلی واضح، حالا واضح نیست، ولی کسی که استفاده بسیار کرده از واژه مدرنیته بودلر، حالا منتقد فرانسوی، شاعر و منتقد فرانسوی بود، تقریبا مقارن با همون زمان این کلمه توسط منورالفکرهای ایرانی و کسانی که بعدها مثلا به اندیشمندان دوره قاجار ما میشناسیمشون، این ترجمه شد به فارسی به اسم تجدد. یعنی مدرنیته فرانسه شد تجدد و در اون زمان یه معنای خاصی داشت که مورد اتفاقا در فارسی، چون اونا یک پروژه سیاسی داشتن، تجدد یه معنای خیلی مشخصی داشت. زمان که گذشت زبان فرانسه هژمونی خودش از دست داد، زبان انگلیسی زبان هژمونیک شد. وقتی زبان انگلیسی هژمونیک شد، ما با مدرنیتی روبرو بودیم، نه با مدرنیته. و زمانی که مدرنیتی واژه مورد نظر ما بود برای ترجمه، این رو مترجمان ما مدرنیته ترجمه کردن، یعنی مدرنیته رو به تجدد و مدرنیتی رو به مدرنیته ترجمه کردن. ببینید چقدر اینها بحران سازه اگه بخواید شما وارد این بحث بشین و بخواید سعی کنید اون وقت دارید اینو به کار می‌برین در یک مقوله خاص و چقدر مسائل برای ما به وجود میاد. بعد تازه مدرنیت رو داریم، اون برای که هموزش با معاصریت احتمالا. همین گرفتاری ها رو ما با معاصریت داریم. بنابراین حالا من میخوام همین مسئله رو بگم. قبل از اون میخوام یک گریز کوچیکی بزنم. بنابراین اون چی که اهمیت داره، یک، چگونه انضمامی شدن یک واژه مجرده یا به حال ظرف معنایی که در زبان مبدع داشته و بعد چگونه برگرداندنشه. ببینید یک واژه‌ای که در فرض کنید زبان اروپایی، حالا در مورد انگلیسی داریم صحبت می‌کنیم یا زبان‌های آلمانی و فرانسه هم همچنین، درون یک اپیستمولوژی مشخص این واژه به وجود میاد یا واجد یک معنای خاص میشه. بنابراین معنای یک اصطلاح خیلی، یک مفهوم خاص که ما باش سر و کار داریم، درون یک نظام اپیستمولوژیک شکل گرفته. شما وقتی میخواید اینو برگردونید به زبانی، داریم برمیگردونید که اگرچه ممکنه فکر کنین در موردش، اما خیلی تصادفی ممکنه که در واقع یا به صورت اجماع یک فرهنگستانی، کاری که فرهنگستان زبان در دوره‌های اول و دوم و در دوره سوم هم داره انجام میده، همین کاره، با استفاده از آوندها و پیشوندها و ظرفیت‌های واژه‌سازی زبان فارسی یک چیزی رو براش پیدا می‌کنن به صورت در واقع اجماع. اما آیا این واژه برگردانده شده، این مفهوم برگردانده شده، نسبتی با اپیستمولوژی در زبان فارسی برقرار میکنه؟ ساده ترش کنم، آیا نسبتی با منطق علمی زبان فارسی برقرار میکنه؟ آیا اصلا زبان فارسی دارای یک منطق علمی هست؟ این سوالیه که در واقع یکی از گزارهایی بود که الان خدمتتون عرض کردم، چگونه انضمامی شدن یک مفهوم پایه و وضعیت زمانی، مکانی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی زیر زبانی خط کشیدم و بولدش کردم که در آن متعین و فهمیده می‌شود از یک سو و زمان ترجمه شدنش به فارسی و وضعیتی که آن ترجمه می‌شود از سوی دیگر در ادراک و فهم ما از آن مفهوم و نسبتی که با اپیستمولوژی و متدولوژی برقرار می‌کند بسیار اهمیت دارد. کسی که در یک مقاله به این مسئله به یک شکل خاصی اشاره کرده، آقای مراد فرهادپور هست. مقاله اسمش از تفکر ترجمه که در کتاب پاره‌های فکر در سال 88 منتشر شد و در اونجا اشاره میکنه به اینکه در کتاب عقل افسرده هم در مقدمش اشاره به این موضوع کرده در سال 78. فرهادپور در واقع تز، میشه اینجوری خلاصه کرد که تزی داره به اینکه ترجمه به مثابه تفکره. میگه در شرایطی که ما الان قرار داریم، به جهت اینکه به واسطه مدرنیته و به واسطه تاریخ مند شدن، به خاطر اتصال به تاریخ فلسفه در غرب، ما وارد عصر مدرن شدیم و وارد مدرنیته شدیم، در نتیجه دارای این ویژگی تاریخیت شدیم. بنابراین در این شرایط آنچه که ما ترجمه میکنیم عین تفکره، یعنی اون زبان فلسفی غرب رو ناگزیر از ترجمهش هستیم و این ترجمه خود تفکره. خب این یه تزیه که ایشون در یک فضای خاصی اینو مطرح میکنه، مقدماتی داره، در واقع نتیجه گیری هایی داره که من الان به اون کاری ندارم. یه جمله خیلی مهم داره ازش که اگر فهم و تفکر به وضعیت تعلق دارند، بنابراین هر گونه فهم دیگری مستلزم نوعی انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگری است. به عبارت دیگر فهم از آغاز با تفسیر و ترجمه پیوند می‌خورد، زیرا انتقال استعاره است مکانی، زمانی و در این حال زبانی. یعنی انتقال از یک مکان به مکان دیگر، از یک زمان به زمان دیگر و نهایتاً از یک زبان به زبان دیگر. ما تا اینجا مشکلی با ایشون نداریم، ولی یک تزی میدن بعد از این و اون که می‌فرمایند که در این شرایط که ما همه چیز رو باید ترجمه کنیم، از جمله نه تنها باید دانش غربی و متدولوژی و فلسفه اروپایی رو ترجمه کنیم، ما باید متن‌های کهن خودمون رو هم به زبان تازه‌ای ترجمه کنیم. و این همون جاییه که من کمی مشکل پیدا می‌کنم، چرا که اگر ما در جستجوی منطق علمی زبان فارسی باشیم، ناگزیر از رجوع به متن‌های هزار ساله زبان فارسی داریم. و این کلمه هزار ساله اهمیت داره، تاریخ هزار ساله زبان فارسی اهمیت داره و فکر میکنم امروز اصلا فرصت این که وارد این بحث بشیم نیست. خیلی خلاصه بگم، اون چه که به اسم اپیستمولوژی ما میشناسیم در تمامی این آثاری مثل شاهنامه، مثل شاهنامه فردوسی، مثل الهینامه عطار، مثنوی معنوی مولوی و در آثار ابن سینا، ابو علی سینا در دانشنامه علایی برای شما به طور دقیق اپیستمولوژی زبان فارسی رو ساخته. یه مثالی گذاشتم اینجا، دو خط در ابتدای علم منطق میگه دانستن دو گونه است، یکی اندر رسیدن که به تازی تصور خوانند، چنان که اگر کسی گوید مردم یا پری یا فرشته و هرچه بدین ماند، تو فهم کنی و تصور کنی و اندر یابی. دوم گرویدن، چنان که بگروی که پری هست و مردم زیر فرمان است و هرچه بدین ماند و این را به تازی تصدیق میگویند. تمام این کتاب رو اگر شما این اول خطای اولشه، شما اگر ادامه پیدا کنی میبینید دونه دونه مفاهیم بعدی رو روی همین دوتا مفهوم پایه میسازه و با چه دقت زبانی اینا رو میبره جلو. از یه جایی بعد از دوره بوعلی سینا، از دوره صنایع به بعد، واژه‌های عربی کم میاد وارد در واقع ادبیات فارسی و ادبیات تصوف میشه و بعضی از این واژه‌ها رنگ عربی میگیرن، عربی میشن، اما منطق زبانی همون منطق زبانیه، منطق زبانی عوض نشده. بنابراین ما نیاز داریم که در درجه اول منطق زبانی، منطق علمی زبان فارسی رو، در واقع اپیستمولوژی حاکم بر زبان فارسی رو پیدا کنیم، از طریق بازخوانی متون، از طریق کار گروهی، کار فرهنگستانی، فرهنگستانهای زبان و هنر و سایر فرهنگستانها باید با اتفاق هم دیگه کار کنن، این کار فردی نیست، و این منطق علمی رو پیدا کنن به جای واژه‌سازی‌های الکی با آوند و پسوند و پیشوند. و در مرحله بعدی متوجه خواهیم شد که ضمن این کار، یعنی ضمن حرکت اپیستمولوژی در داخل زبان فارسی، ما خود به خود وارد حوزه‌ای میشیم که متدولوژی خاص این زبان، متدولوژی خاص هنر ایرانی رو بتونیم به دست بیاریم. یک فرآینده، اینجوری نمیشه فقط تصور کرد که آیا هست یا نیست، بلکه باید وارد شد و درون این ما قرار بگیریم. بنابراین گزاره‌های پایانی من که مثل پیشنهاد هستن بیشتر تا گزاره و نتیجه گیری، شامل این حرف، این مطالبی که نوشتم، انتخاب روش نسبت مستقیم با اپیستمولوژی مقاله دارد و بنابراین ترجمه دقیق مفاهیم محوری مورد استفاده بسیار اهمیت دارد. اهمیت برگردان نظاممند، یعنی از یک نظام زبانی معرفتی به یک نظام زبانی معرفتی دیگر، این مسئله به طور سیستماتیک مورد نظر قرار بگیره و تا زمان دستیابی به منطق علمی زبان فارسی و استفاده از آن در برگردان مفاهیم، بحران معرفت شناسی و به تبع آن بحران متدولوژی ادامه خواهد یافت. متشکرم از شما.
سلام به همگی. بحث من مثل بحث دوستان خیلی سنگین نیست که شما رو اذیت کنه، اذیت که نه، یعنی در زمان خستگی تمرکز بخواید بکنید روش که متوجهش بشه. من یه سوال دارم، چند نفر اینجا دانشجوی کارشناسی ارشدن؟ لطفا دستتون رو بلند کنید. یا ارشد رو تموم کردن دوتا رو با هم؟ لطفا چند نفر دانشجو دکترا اینجا هست؟ یعنی حدسم درست بود، یعنی اکثر به اتفاق یا دانشجوی کارشناسی ارشد هستن یا دانشجو دکترا هستن یا کارشناسی ارشد تموم کردن بینش هستن. و من میدونم یه تعدادی هم هیئت علمی اینجا هستن چون میشناسم دوستان رو. درش من و وقتی به هم پیشنهاد شد که بیام صحبت کنم، اول میخواستم بیام چون راجع به روش تحقیق مدتی خود ذهن من درگیره، در واقع ویژوال گرانده تئوریه، دارم روش فکر میکنم چجوری میشه گرانده تئوری رو آورد، بحث ویژوال رو بر اساسش تحلیل کرد، و چون واقعا فکر میکنم توی روش با این سالهایی که دارم درس میدم و در واقع توی سطح کارشناسی ارشد به بالا درگیر هستم، یه مشکل اساسی دانشجویان ما و به تبع اون بعد که وارد فضای آکادمیک میشن در رابطه با پژوهش روشه، و اینکه اصلا ما چه روش‌هایی رو میتونیم توی هنر داشته باشیم. مسئله‌ای که من به شدت باش درگیرم، بحثی رو که آقای دکتر عبدزاده شروع کردن و من یه جورایی بحثم خیلی وصله به بحث شما، حالا دوستان وسط هستن و احتمال میدادم همه بخوان راجع به روش‌هایی که توی رشته های تجسمی و حالا رشته های هنری درگیرش هستن صحبت کنم، فکر کردم بعد نیست من آخر باشم به دلیل اینکه میخوام راجع به کاربرد اینا صحبت کنم. یعنی اولش میخواستم راجع به ویژوال گرانده تئوری صحبت کنم، بعد فکر کردم که خب ما یه مسئله اساسی تر داریم، اول من اون رو طرح کنم، حالا توی فرصت‌های بعدی اگر شد اون رو میشه مفصل بحث کرد راجبش، و شاید تو 20 دقیقه زمان اون بحث مناسبی نبود. درش بحث رو خیلی کاربردی پیدا کردم که گفتن، من با این سوال برای خودم شروع کردم و خب کلن بین اگر من بخوام بین هنر و پژوهش نسبتی قائل بشم، دو تا دیدگاه به طور کلی میتونم نشون بدم. یه دیدگاه اصلا کلن تحقیق در مورد هنر رو و روش داشتن در رشته‌های هنری رو بی‌معنی میدونه، یعنی میگه که روش تحقیق چیه؟ روش تحقیق در واقع رویه های سیستماتیک تولید داده و تحلیل داده است. خب این کاملا ماهیتاً با رشته های هنری که گفته میشه که در واقع بر اساس حساسیت، بر اساس تخیل، بر اساس غریزه است، بر اساس شخصیت فردی، بر اساس الهام، بر اساس مسائلی مثل اینه، ماهیتاً باهاش در تضاد. در نتیجه اصلا استفاده از روش به عنوان فرایند نظاممند و دقیق اینجا بی‌معنی میشه و اینا با هم سازگار نیستن. درشه ما یه در واقع یک بدنه آکادمیک قوی داریم که بسیار مطرح هم هستن تو در حوزه عملی هنر، که اینها اصلا مقاومت میکنن در مقابل پژوهش در هنر، در اشتای هنری به خصوص هنر تجسمی که خب حالا من باش درگیر هستم، اینا کاملا هم خودشون مخالفت میکنن، درش روش هم براشون بیمعنیه اگر بخوان استفادهش بکنن، چون اصلا تحقیق و قبول ندارن در رابطه اشتای هنری. و از اون سمت کسایی که در واقع توسعه میدن روش های تحقیق رو، که ما به شدت از اونها وام میگیریم برای پژوهش های هنری که تو حوزه های علوم انسانی مطرح هستن، به خصوص جامعه شناسی، حالا یه بخشی انسان شناسی، یعنی و توی حوزه هایی که ما تو تجسمی کار میکنیم و به شدت وامدار اونجایی که وارد روش میشیم، وامدار ویژوال آنتروپولوژیست ها و ویژوال سوسیولوژیست ها هستیم، یعنی اونهایی که داده های بصری رو به عنوان بیس کارشون قرار میدن برای اینکه کار تحقیقی بکنن، اونها هم در واقع وقتی میخوان وارد، یعنی از منظر همونجور که گفتن قوی رشته خودشون وارد رشته ما میشن میخوان تحقیق بکنن، و ما وقتی میایم از نظریه ها میخوایم استفاده کنیم، اون نظریه ها قوی ان تا رشته ما. درش اینجا یه در واقع یه ما یه آشوبی داریم که به دنبال خودش سردرگمی هم میاره. از طرفی یه دیدگاه دیگه وجود داره که به نظر من به شدت توی ایران الان در انزواست، حالا همونجور که باز آقای دکتر عبدزاده اشاره کردن، که اصلا هنر رو به مثابه پژوهش مطرح میکنه، که ما اصلا روی این نمی ایستیم در هیچ کدوم از حوزه‌های آکادمیکی که حداقل من میشناسم توی 22 اندی سالی که دارم درس میدم توی حوزه دانشگاهی، ندیدم روش کار بکنه به عنوان روش تحقیق، یعنی اون چیزی که در حالا کشورهای غربی شکل گرفته به عنوان ریسرچ این اکشن، یعنی شروع میکنه اون کسی که داره کار هنری میکنه تمام فرایند خلق اثر هنریش رو به طور سیستماتیک داکیومنت میکنه، به طور سیستماتیک ضبط و ثبت میکنه و بعد به طور سیستماتیک یعنی داده تولید میکنه بیس کاری که داره انجام میده و بعد به طور سیستماتیک تحلیلش میکنه. همچی چیزی توی ایران شکل نگرفته. در نتیجه حالا اتفاقی که میفته این دوتا هست، ما یه گروهی رو داریم که خب الان با رشد کمی که دانشگاه هامون پیدا کردن و فشاری که از طرف به حوزه های سیاست گذاری به طور خاص وزارت علوم و بعد هر جا، چون بالاخره شما درس میخونید میخواین وارد یه سیستم در واقع آکادمیک بشین، آدم وقتی میاد توی یه سطحی درس میخونه میخواد وارد یه سیستمی بشه و این سیستم یه سیاست گذاری داره، این سیاست گذاری حالا یا واردش میشم یا دارم توش کار میکنم. چیزی که اتفاق افتاده اینه که شما به هر کدوم از این دیدگاه ها تعلق خاطر داشته باشین فرق نمیکنه، اگر بخواین رشد کنین بخواین وارد سیستمش بشین و بخواین رشد کنین توش باید مقاله تولید کنید، نه باید پژوهش کنید و از این پژوهش ها منجر بشه به تولید مقاله. همتون درگیر هستین، من فوق لیسانس هم گرفتم میخوام وارد در واقع دکترا بشم، اولین چیز یه مصاحبه میذارن، حالا امتحاناشون که رد میکنین مصاحبه میذارن، چند نفر میشینن میگن خب چند تا مقاله علمی پژوهشی دارین؟ نه تیک میزنن. چند تا جایزه بردین؟ تیک میزنن. نمیدونم چند تا، و هیچکی واقعا دانش شما سوال نمیکنه، یعنی یه لیستی وجود داره و این لیست رو تیک میزنن شما برای اینکه وارد این سیستم بشین، شانس بیارین وارد این سیستم بشین، یعنی دانشجو دکترا بشین و بعد در واقع فارغ التحصیل بشین و بعد بخواین جذب این سیستم آکادمیک بشین که به عنوان حالا هیئت علمی کار بکنید. باز همینجوری یه لیست میذارن، چند تا مقاله علمی پژوهشی داری؟ تیک میزنن. باز هیچکی سوال نمیکنه تو چقدر داری و چه کارایی کردی در رابطه با در واقع توسعه بدنه دانش رشتت، ادبیات رشتت. هیچ که اینو نمیپرسه، فقط میپرسن چند تا مقاله داری، چند تا کتاب و ترجمه داری، چند تا جایزه بردی. حتی کیفیت جایزه ها مطرح نیست. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده همه دنبال این هستن که به هر قیمتی شده مقاله چاپ کنن، به هر طریقی که شده مقاله چاپ کنن. خب شما نمونه هاش هم که اتفاقات بعدیش که میفته، پایان نامه، فروش پایان نامه، مقاله های فیک و مجلات فیک به وفور میبینید. یعنی من خودم توی یک جلسه ای بودم که یک نفر 8 تا 9 تا مقاله ISI به قول خودش داشت که من تا نگاه کردم به نظرم از یک کمی عجیبه، اسم مجله مجله معروف، ولی آدرس رو که نگاه میکردی احساس میکردی مشکلی داره. گفتم اگه اجازه بدید من همینجا سرچ کنم. اسم مجله که مقاله هنری چاپ کرده، اسم مجله مجله در واقع که توی آلمان به شدت معروف هم هست، پزشکیه، تو حوزه های پزشکی، بعد مقاله چاپ شده توش، بعد سرچ میکنی منطقه اون دات کامه، آدرسش این دات ارگه، بعد سرچ میکنی یه صفحه باز میشه همون اسم مجله هست اونجا قشنگ، ولی تمام مقالاتش ایرانی هن. تمام این یعنی نویسنده های مقالاتش ایرانی هن. خب این جای فکر داره به نظرم. درشه من از اینجا شروع کردم که واقعا میخوام طرح سوال بکنم، من اینکه به نظرم فاجعه‌ای داره اتفاق میفته که ما قبل این اتفاقایی که شما مطرح کردین، یعنی یه بلایی داره سر سیستم تولید دانش ما میاد که اگر فکری براش نکنیم ما در آینده نزدیک یک، حالا شاید هم الان داریم من نمیدونم، یه فاجعه خواهیم داشت تو این رابطه. من اومدم گفتم اصلا برای چی پژوهش میکنیم ما؟ یعنی خودم سوال کردم برای چی پژوهش میکنیم؟ پژوهش میکنیم که پژوهش کرده باشیم یا پژوهش میکنیم که این پژوهشه یک جور به کار ما بیاد؟ اگر قرار پژوهش بکنیم که به کار ما بیاد، این پژوهشه قرار به چه کاری بیاد؟ درسته؟ حالا تو رشته های دیگه معمولا که پژوهش میکنن، مثلا من من دارم توی رشته، یعنی دیسیپلین ساینس، حالا به طور خاص شیمی کار میکنم، درسته؟ من مقاله تولید میکنم. یعنی چی؟ من تو آزمایشگاه کار میکنم، این فعالیت علمی منه، توی آزمایشگاه کار میکنم و این کاری که توی آزمایشگاه میکنم منجر میشه به تولید داده. این داده ها رو تحلیلش میکنم، یه دانشی به دست میارم، نه؟ بیسمون مقاله مینویسم. خب این دانشه به چه کار میاد؟ این دانشه میاد در واقع یک بدنه ای رو تقویتش میکنه که بر اساس این بدنه